أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد أجمعين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت خشنودی قلب مقدس امام زمان و هدایت قلب و فکر و زبانمون صلواتی رو هدیه می‌کنم. عرض سلام و ادب و تسلیت دارم خدمت همه شما عزیزان، عزاداران ابو عبدالله حسین، و به نمایندگی از خودم و شما عرض تسلیت خودمون رو تقدیم میکنیم به محضر قطب عالم امکان ابا صالح المهدی آقا جانمون. انشاءالله فردا که روز جمعه است، روز ظهور ایشون قرار بگیره و به ما توفیق بدن سرباز و بلکه سردار رکاب ایشون باشیم و توفیق شهادت در محضرشون رو داشته باشیم، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب امشب شب آخر این جلسه است و من امشب دهمین شبی هست که مهمان شما عزیزان بودم. اولا حلالیت میطلبیم از همه بزرگوارانی که در خدمتشون بودیم، قطعا کوتاهی و تقصیر بوده، امیدوارم که حلال بفرمایید و ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. و واقعا از ته دلم میگم جلسات مختلفی رو توفیق داشتم نوکری کردم، ولی جزء ماندنی ترین و زیباترین جلساتی که در ذهن من خواهد ماند این دهشبی بود که در محضر شما مردم خوب من شهر نائین بودن. انصافا جلسه وزین، حضاری که زن و مرد همه با این عشق و با این آتش و تشنگی میان می نشینن گوش میدن حرفای ناقص شخصی مثل من رو تحمل میکنن برای اینکه معرفتشون افزایش پیدا بکنه، در مقایسه با خیلی از جلساتی که توجهی به منبر نمیشه، عمده جمعیت برای روزه و سینه زنی میان، همونهایی هم که موقع منبر حضور دارن خصوصا در جمع خانوم ها بیشتر همهمه میکنن، قابل مقایسه نیست واقعا این جلسه. واقعا تشکر جدی خودم رو تقدیم میکنم به عزیزانی که تعدادشون هم کم نیست و جلسه رو همت کردن، چندین سال دارن برگزار میکنن، انشالله خود ابا عبدالله الحسین براتون جبران کنه. ما که عددی نیستیم بخوایم جبران بکنیم و کاری از دستمون برنمیاد. به همه شما عزیزانی که ادب کردید و این دهشت حضور در این جلسه داشتید، انشالله که چشمتون به جمال امام زمان روشن بشه و قلبتون به وجود و توجه ایشون نورانی و پر از آرامش بشه. صلواتی رو هدیه میکنم. بحث‌های مختلفی رو این ده شب با هم دیگه، این نه شب با هم دیگه داشتیم، در مورد خدا صحبت کردیم، در مورد دین با هم صحبت کردیم. من سعی کردم خیلی کوتاه، خیلی مختصر به اندازه زمانی که اجازه میداد نکاتی رو محضرتون تقدیم کنم. یه سوال میخوام امشب از شما بپرسم، خصوصا اونهایی که چند شب همراه ما بودن یا اونهایی که از شب اول همراه ما بودن. واقعا صحبت هایی که تو این شب ها شنیدید بدون تعارف در نگاه شما نسبت به دین، نسبت به خدا تغییری ایجاد کرد؟ واقعا اگر تغییری در نگاه شما ایجاد شد، به اندازه اون تغییر صلوات بلند بفرست. خیلی ها محبت و لطف داشتن بعد از جلسه یا پیش از جلسه می اومدن بابت صحبت ها تشکر می کردن. من قدردان همتون هستم، ولی این رو گفتم برای این نکته. عزیزان، اگر این ده شب صحبت های یه آدمی با این همه نقص و با این همه ضعف تونست ذره ای در نگاه شما تغییر ایجاد بکنه، معلوم میشه که چقدر ما میتونیم رو معرفت خودمون کار کنیم و چقدر میتونیم دین رو عمیق‌تر بفهمیم. امشب که شب عاشوراست، ما دور هم جمع میشیم گریه میکنیم برای درگیری دو جبهه، دو جریان، که یک جریان جریان حقه و یک جریان جریان باطله. همه اتفاقاتی که فردا رخ میده درگیری دو جبهه است. آیا ما از اون دو جبهه که امروز با هم درگیره خبر داریم؟ آیا خط جریان حق تا امروز ادامه پیدا کرده؟ خط جریان کفر تا امروز ادامه پیدا کرده؟ امروز درگیری سر چیه؟ امروز اگر من بخوام تو خیمه ابو عبدالله الحسین جزء یارانش باشم، باید چه کنم؟ این خیلی سوال مهمیه. اصلا امام حسین علیه السلام برای چی قیام کرد؟ من 9 شب از این موضوع حرف نزدم تا مهمترین شب از این موضوع صحبت کنم. چرا حسین قیام کرد؟ برای چی حسین همه وجودش آورد تو کربلا و همشون رو یکی یکی پرپر شدن در مقابلش و دید؟ یک هدف بیشتر نداشت. اون یک هدف اقامه توحید بود. حسین قیام کرد تا توحید در عالم حکم فرما بشه. ابا عبدالله حسین علی اصغر و علی اکبر و قاسم ابن الحسن و همه عزیزانش رو از دست داد تا مردم بنده خدا بشن. خب چی میخوای بگی ها جماعه؟ میخوام بگم میدونی توحید یعنی چی؟ شما از توحید چه تصوری در ذهنتون داری؟ به چه آدمی میگید موحد؟ به نظرتون ما آدمهایی هستیم که توحید رو قبول داریم؟ بعضی ها فکر میکنن توحید یعنی این که قبول کنی خدا یکیه و دوتا نیست. تو سوره توحید میخونیم بسم الله الرحمن الرحیم، قل بگو هو او الله احد. الله اون معبود، اون اله اصلی یکیه. توحید فقط همینه که ما بپذیریم خدا یکیه. اینو که خیلی ها پذیرفتن. شب عاشورا نقل شده در تاریخ که یکی از اصحاب امام حسین از ابو عبدالله الحسین اجازه گرفت بره به سمت خیام دشمن. چی کار میخوای بری؟ گفت اگر اجازه بدید من برم با عمر سعد که فرمانده این لشکر هست یه مذاکره ای بکنم، بلکه سر عقل بیاد. اگه اشتباه نکنم بوریر بود. میگه رفتم به سمت خیام دشمن، خیمه عمر سعد رو به من نشون دادن، وارد خیمه عمر سعد شدم، نشسته بود. بدون اینکه سلام کنم رفتم نشستم. عمر سعد بهش برخورد، گفت چی شد که وقتی وارد خیمه شدی من سلام نکردی؟ نکنه من رو مسلمان نمیدونی؟ نکنه من رو طرفدار پیامبر نمیدونی؟ اینو من در گوشی میگم، نکنه من رو موحد و خداپرست نمیدونی که سلام نمی کنی؟
عمر سعد هم خودش رو موحد میدونه، اومده امام حسین رو بکشه، میگه من خدا رو قبول دارم، خدا یکیه. جالب، عمر سعد سر دوراهی گیر کرده، میگه اگر حسین رو نکشم گندم ری رو از دست میدم و برای من خیلی شیرینه، اگر حسین رو بکشم آتش جهنم سزای منه و آینده و آخرتم رو از دست میدم. عمر سعد آدم کافری نبوده، خدا رو قبول داشته، چه بسا موحد به معنایی که ما فکر میکنیم بوده، باور داشته خدا یکیه. پس توحید حقیقی یعنی چی؟ میخوام امشب یه خورده توحید رو توضیح بدم. توحید یعنی باور به این که خدا یکیست. یعنی چه خدا یکیست؟ یعنی توی عالم همه موجودات عالم یه طرف، خدا یه طرف دیگه. همه موجودات عالم، همه آدم‌ها، همه انسان‌ها، همه مخلوق خدا، هیچی از خودشون ندارن، ضعیف و حقیرن. حتی پیامبر اکرم، حتی خود وجود مقدس ابو عبدالله الحسین بنده خدا، ذلیل درگاه خدا، در برابر خدا هیچ نیستن. یه موجود هست که او همه کاره ی عالمه و او خداست. خواجا تا اینجا رو که شبای قبلم گفته بودیم ما قبول کردیم، مشکل نداری با این که میدونم بعدش مهمه. اگر پذیرفتی همه موجودات عالم در برابر خدا هیچن، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن، این نتایجی داره توی زندگی ما. اون موقع معلوم میشه که فقط ما باید بنده یک موجود باشیم و حرف یک موجود رو بپذیریم. یه مجسمه در ایتالیا درست کردن، عکس یکی از پادشاهان رومه و یک انسانی یا یک سربازی توی این مجسمه نشون داده شده که سرش رو گذاشته رو پای پادشاه روم. با این مجسمه چی رو میخوان بگن؟ میخوان بگن اونها سرسپرده فرمانده و پادشاهشون هستن. توحید یعنی چی؟ توحید یعنی که تو نباید سرسپرده هیچ پادشاهی باشی. توحید یعنی که اون پادشاه روم هیچ فرقی با اون عبد و کنیزی که سرشو گذاشته رو پاش نداره، همه بنده خدا، ذلیلن، حقیرن، هیچی ندارن. همونطوری که اون آدم حق نداره پاشو بذاره رو سر تو چون با تو هیچ فرقی نداره، تو هم حق نداری اجازه بدی اون پاشو بذاره رو سر تو، حق نداری زیر بار ذلتش بری، حق نداری حرف زورشو قبول کنی، حق نداری کنوانسیونی که به تو دکته میکنه قبول کنی، حق نداری بخشنامه هاشو بپذیری، حق نداری سند بیسیشو قبول کنی. توحید یعنی این. توحید یعنی من فقط از یک جا میپذیرم، یک موجود، یا به تعبیر صحیح استادمون یک وجود در عالم ارزش این رو داره که من سرسپرده او باشم. لا اله الا الله یعنی چی؟ یعنی الهی جز الله نیست. اله یعنی چی؟ اله یعنی اون کسی که من در برابر او تسلیمم، اختیار خودم رو به او واگذار میکنم. اگر کسی تسلیم در برابر خواسته های دلش بود، هر کاری دلش میخواد انجام میده. چرا این تیپو زدی؟ دوست دارم. چرا این رشته رو انتخاب کردی؟ خیلی علاقه دارم. چرا با فامیلات، با فلانی ها رفت آمد نمی کنی؟ خوشم نمیاد ازشون. چرا با فلانی انقدر رفاقت میکنی؟ با حالا دوستشون دارم. یعنی من سرسپرده و تسلیم در برابر خواسته های خودمم. من اگر میگم لا اله الا الله به زبون دارم میگم، ولی در عمل موحد نیستم. موحد کسیه که فرمان از خدا میگیره، دستور از الله میگیره. خدا به تو گفته با فلانی ها نپر، خدا به تو گفت این تیپو بزن، خدا بهت گفتش با بچه ها اینجوری رفتار کن، عروس صندلی بلندش کن خودت جاش بشین، خدا بهت گفتش که با زنت اینجوری برخورد کن که پر رو نشه، خدا بهت گفت گربه رو دم حجله بکش که شوهرت پس فردا سوارت نشه. ما کجای زندگیمون از خدا دستور میگیریم؟ گاهی یک روانشناس، گاهی یک بازیگر، گاهی یک فوتبالیست، گاهی یک سلبریتی تو فضای مجازی، او حاکم بر وجود زندگی منه. من سبک زندگیم، دکوراسیون خونم رو دارم از اون میگیرم. چی میگی موحد؟ چی میگی لا اله الا الله؟ چه ماشینی دلتو برده؟ کدوم سفر ته دلت لک زده بری؟ چه زندگی توی ذهنت زندگی آمال و آرزوهاته؟ اون تصویر تصویریه که خدا داده؟ یا تصویری که اون سلبریتیه؟ یا تصویری اون چه میدونم شومنه در تو ایجاد کرده؟ اینجاها معلوم میشه ما چقدر خدا رو پذیرفتیم. توحید یعنی چی؟ توحید یعنی این که من در عالم یک منبع قدرت هست که فقط در برابر او تسلیمم. از اینجا میخوام یه پل بزنم، بیام تو یک بحث که به امروزمون ربط داره. حالا میشه موحد باشیم و در برابر انسانهای زورگوی عالم که اسمشون رو میگذارن استکبار، ما هیچ برخوردی نداشته باشیم، ککمونم نگزه؟ نه، مستکبرین عالم دارن تلاش میکنن اونها اله باشن، همه مردم دنیا سرسپرده اونها باشن، او تمدنش رو دیکته کنه به آفریقا و عراق و سوریه و ایران و کشورهای دیگه، او سبک زندگیش رو دیکته کنه به نوجوان و جوان من و شما، او میخواد جای خدا باشه، اون بگه کی چی کار کنه، چجوری برخورد کنه، چجوری ازدواج کنه، چجوری بپوشه، چی بخوره، چی نخوره، با کی ارتباط داشته باشه، با کی ارتباط نداشته باشه. توحید یعنی این که تو در برابر او بایستی، همونطوری که حسین در برابر یزید ایستاد. یزید مشکلش با ابا عبدالله الحسینه که میخواد جامعه رو توحیدی کنه. یزید مشکلش با اون عابد پینه بسته پیشونی نیست که فقط داره نماز میخونه و میگه دین به سیاست ربطی نداره. یه وقتی من اشکال میکرد یه جوانی میگفتش که حاجا وقتی انقلاب پیروز شد شما آخونده اومدید رأس خیلی سری کارا، مردم به دین زده شدن. روستم میگه تا وقتی شما یه گوشه ای بودید فقط نماز میخوندید، منبر میرفتید، مردم موعظه اخلاقی میکردید، مردم دین رو بیشتر انگار قبول داشتن، روحانیت رو بیشتر قبول داشتن. شاید راست بگه، که خیلی هم قبول ندارم راست بگه. ولی چه نتیجه ای میخوای بگیری؟ نتیجه واضحه دیگه. حکومت رو بذارید برای حکومتداران و سیاستمداران، دین رو ببرید گوشه مسجد، ببرید توی حسینیه ها، ببرید توی نمازخونه ها، بیاید بشینید مردم رو نصیحت بکنید، بگید دروغ نگید، فحش ندید، حرف زشت نزنید، چه میدونم مال مردم نخورید. چی کار دارید با آمریکا در میافتید؟ چی کار دارید نمیدونم یه مسائلی رو میرید دست میگذارید دوش که هزار تا دشمن برای خودتون درست میکنید؟ میگم این اشکال رو احیانا در رابطه با قیام عاشورا به ذهنت نرسید. چرا امام حسین رو همین نصیحت نمی کنی؟ البته کسایی توی تاریخ امام حسین رو همین نصیحت کردن، از جمله برادر امام حسین. افرادی وقتی امام حسین میخواستن برن به امام حسین گفتن کجا میری؟ برای چه قیام میکنی؟ احترامتون شکسته میشه، جایگاهتون از دست میره. همون حرفی که به خیلی ها میزنن. ولی حسین چه کرد؟ حسین گفتش من فقط میشینم توی مسجد رسول الله مردم رو موعظه میکنم، یا گفت نه من باید استکبار رو بزنم زمین، جامعه توحیدی برقرار کنم. امشب شب جمعه است، فردا روزیه که روز ظهور امام زمان نام گرفته، یعنی روز جمعه روزیه که قرار ظهور اتفاق بیفته. ظهور یعنی چی؟ یعنی امام زمان قراره بیاد یه گوشه یه منبری را بندازه برای ماها موعظه بکنه، ما بریم یه گوشه برای خودمون نماز بخونیم، یا امام زمان قراره بیاد ساختار جامعه جهانی رو به هم بریزه، قرار ساختار جامعه جهانی به گونه‌ای باشه که امر خدا حاکم باشه. الان امر خدا تو عالم حاکمه، مردم ما از خدا حساب میبرن یا از کد خدا حساب میبرن؟ توحید تا اینجا هاست. توحید یعنی طبقات نباید با هم دیگه متفاوت باشه. آقازاده نداریم، اشرافزاده نداریم، نماینده مجلس فلان نباید داشته باشیم. ما تا وقتی که نتونیم این طبقات مختلفی که طرف به خاطر اینکه اشرافزاده است، به خاطر اینکه آقازاده است، به خاطر اینکه باباش نماینده مجلس، باباش فلانجا یه مسئولیتی داره، احساس میکنه با اون پیرمرد دهاتی فرق میکنه، ایشون میتونه وام میلیاردی بگیره، اون پیرمرده باید برای وام 20 میلیونی 100 تا سند بیاره. تا وقتی این اتفاق داره میفته هنوز به جامعه توحیدی نرسیدیم. حاجا پس جمع کنید دیگه، بچه رو انقلاب کردید، سب کن داداش، انقلاب کردیم، قرار با همدیگه کلی تلاش کنیم تا به جامعه توحیدی برسیم. رهبرمون فرمود ما فقط نظام اسلامی رو درست کردیم، هنوز به دولت اسلامی هم نرسیدیم. دولت اسلامی یعنی چی؟ یعنی دانشگاهش، اداراتش، بانکش، بخشنامه‌هاش، آموزش پرورشش، همه امر خدا برش حاکم باشه، دستور خدا برش حاکم باشه، سلیقه های افراد درش حاکم نباشه، منفعت های افراد درش حاکم نباشه، مافیاهای پشت صحنه درش نباشه. فرمود ما هنوز به دولت اسلامی نرسیدیم. همون انقلابی که کردید و نظام استکبار رو سرنگون کردید و نظام اسلامی رو آوردید سر جا، باید انقدر ادامه پیدا بکنه تا دست‌های پشت صحنه همش قطع بشه، دولت اسلامی سر پا بشه. تازه بعد از دولت اسلامی نوبت میرسه به جامعه اسلامی، و بعد از جامعه اسلامی نوبت میرسه به تمدن اسلام. ادامه مسیر ابا عبدالله الحسین رسیدن به تمدن اسلامیه. اگر اومدیم پیرن مشکی پوشیدیم، فریاد زدیم، تو سر خودمون زدیم، گریه کردیم، بعد کار نداشتیم توی فلان جا، قرآن رو دارن آتیش میزنن، برامون اهمیتی نداشت که ملت‌های مظلوم دنیا زیر چکمه‌های استکبار دارن له میشن، اسم اینو نمیشه گذاشت توحید، اسم اینو نمیشه گذاشت حسینی بودن. حاجا با سیاست کثیفه، نکنید این کار، وارد سیاست نشید. سیاست اگر دست یک مش آدم حرامی مثل یزید باشه کثیفه، ولی اگر دست امیرالمؤمنین برسه، اگر دست ابا عبدالله الحسین برسه، باز هم کثیفه. اصلا میخوایم این سیاست کثیف رو تطهیر کنیم، و این اتفاق نیاز به کمک هممون داره. مردم مهربون و عزیز نائین که شاید فشارهای اقتصادی شما رو به تنگ آورده باشه، شاید تفاوت عمل و رفتار یه آدم عمامه به سری مثل من با حرفهاش شما رو از دین مکدر کرده باشه، میخوام امشب بهتون این رو بگم، شب عاشوراست، اینو از من یادتون باشه. حسین برای توحید قیام کرد. توحید یعنی رأس حکومت امر الهی حاکم باشه، و برای اینکه به این نقطه برسید خیلی مجاهدت و شهادت میخواد، چون قرآن میگه ما هر پیامبری رو برای این هدف فرستادیم، ولی در مقابلش صفوفی از دشمنان شکل گرفت. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن، در مقابل هر پیامبری که اومد جامعه توحیدی رو به پا کنه، صفوفی از شیاطین جن و انس صف کشیدن. امروز شیاطین انس چیکار دارن میکنن توی عالم؟ اگر میخوای خط حسین رو ادامه بدی باید با او درگیر بشی، نمیتونی عافیت طلب باشی، نمیتونی توی خونت بشینی، نمیتونی بی خیال سیاست باشی، نمیتونی بی خیال این باشی که در دنیا داره چه اتفاقی میفته. باید حتی اگر فشار اقتصادی رو داریم تحمل میکنیم، عزیزان من، به جایی که بشینیم دل همدیگر رو خالی بکنیم، کنار هم میشینیم، خبر داری دلار چند شده؟ خبر داری فلان چیز چقدر گرون شده؟ پارسال این موقع برنج میخریدم کیلو چند، امسال دارم میخرم کیلو چند. همه اینا درست، هزار تا ایراد وجود داره، ولی این پرچم برای چی بلند شده؟ اونایی که انقلاب کردن، پدران ما، برای چی انقلاب کردن؟ برای اینکه نفت بیاد سر سفره؟ اشتباه فهمیدیم اگه فکر میکنیم. برای اینکه شکممون سیر بشه؟ اشتباه فهمیدیم اگه فکر میکنیم به خاطر این انقلاب کردیم. برای اینکه رفاهمون بیشتر بشه؟ به خدا اشتباه کردیم اگه فکر میکنید به خاطر این انقلاب اتفاق افتاده. انقلاب کردیم برای اینکه حکم خدا در عالم وجود پیدا بکنه و حاکم بشه، امر خدا. و تا این اتفاق بیفته خیلی باید بها بدیم. ما ابتدای مسیریم، دشمنان زیادی در داخل و در خارج نمیخوان این اتفاق بیفته، چون منفعتاشون عدس میره. چه بسا امامه به سر مثل من، چه بسا یقشم بسته، ولی منافعش در گروه این نیست که امر خدا حاکم بشه. لذا زیراب ولایت فقیه رو میزنه. خب اگر جامعه اسلامی رو اینطوری دیدید، اونجایی که یه نقصی در جامعه دیدید، اصل پرچم رو میکشید میزنید زمین، میگید کاش همون دوره مثلا رضا شاه بود، همون جامعه غیر توحیدی. خب آجا تو این جامعتون هم که دزدی وجود داره، تو این جامعتون هم که اولا صرف کن، چرا میگی جامعتون؟ چرا نمیگی جامعمون؟ مگه فقط من پیرم مشکی تنم کردم و تصمیم گرفتم پرچم ابا عبدالله حسین رو سر پا نگه دارم، تو نمیخوای؟ با نق زدن پرچم میفته یا پرچم ایستادگی درش ایجاد میشه؟ ابا عبدالله حسین شب عاشورا میرفت دور خیام دور میزد، تسطیح ها و بلندی ها رو بررسی میکرد، خار و خاشاک رو بررسی میکرد تا موانع نفوذ دشمن رو شناسایی بکنه. من توی زندگیم تو برخورده با این جامعه و نظام اسلامی که توش دارم تنفس میکنم، در به در دنبال اینم ببینم شیطان دشمن داره کجا نفوذ میکنه اونجا رو سد بکنم، یا خودم شدم یه مهره برای اونها، انقدر نق میزنم، قر میزنم، این بر اونور تو دل همه رو خالی میکنم، همه احساس میکنن داره لشکر سقوط میکنه. بابا شب عاشورا وقتی دیدن زینب کبرا نگرانه، داره میگه به امام حسین که اصحابت رو آزمودی؟ مطمئنی فردا تنهاد نمیذارن؟ بوریر تا اینو شنید رفت پیش حبیب، گفت زینب ته دلش آشوبا. حبیب گفت همه رو بسیج کن بیام، همه رو صدا زد اومدن. به بوریر گفتش که بگو چی شنیدی؟ گفت من شنیدم ابا عبدالله تنها توی خیمه زینب بود، زینب کبرا زمزمه داشت میکرد، آرام میگفتش خیالت راحته از اصحابه. همه اصحاب شمشیراشون رو کشیدن بیرون، گفتن بریم دم خیمه زینب بگیم ما هستیم، اگر امام حسین اجازه بده همین امشب حمله میکنیم، اجازه نداده که تا صبح صبر میکنیم. یه وقت ته دلت خالی نشا، خب یه لحظه صبر کن، الان شب جمعه است. امام زمان نگران چیه؟ آیا امام زمان نگران این نیستش که آیا با ما هستیم بای علم؟ جا خالی نمیدیم اگه یه ذره فشار زیاد شد؟ اسبامونو پشت خیمه نبستیم که توی لحظه سخت عاشورا فرار کنیم؟ اگر خواستیم حسینی باشیم، باید توی دل زینب، توی دل ولی الهی، توی دل شیعیان و اصحاب حسین رو خالی کنیم با حرفامون، با نق زدنامون، یا باید شمشیرامون رو بکشیم بریم قوت قلب باشیم، بگیم نگران نباش، ما هستیم، تا ما هستیم نمیذاریم این پرچم سقوط کنه، تا ما هستیم نمیذاریم ولی خدا حرفش زمین بمونه، تا ما هستیم نمیذاریم قرآن رو آتش بزنن، هیچ کی هم تو دنیا صداش بلند نشه. یه تومار اینجا جمع کردن که برید شما بعد از جلسه اینو امضا کنید، گفتن نوجوان‌ها اولویت بعد بزرگترها، بچین بریم خونمون، چه کاریه این مسخره بازی ها؟ تومار امضا کنید به چه درد میخور؟ حداقلش پیامش همون پیامیه که حبیب به زینب داد که ما هستیم، نگران نباش. اگر درگیری ایجاد بشه بین سپاه اسلام و بین سپاهی که قرآن رو در سوئد آتش زده، ما عقب نشینی نمی کنیم، ما تا آخرش هستیم. توحید تا اینجا هاست. توحید یعنی توی زندگیت زیر بار هیچ حرفی نری. یادم یه شبی در مورد ولایت فقیه اینجا یه سوالی پرسیدم، گفتم چه تفاوتی هست بین ولایت فقیه و بین دوره شاهنشاهی؟ چون یه نفر عمامه گذاشته سرش، او دستور میده بقیه باید تبعیت کنن، دیگه دیکتاتوری نیست. اگر شاه بود یه دونه نمیدونم تاج گذاشته بود رو سرش، همه دستشو میبوسیدن، میشد دیکتاتوری؟ و بعد نه داداش من، نه خواهر من، اصلا قضیه رو اشتباه برای شما نقل کردم، ماجرا عوضی فهمیده شده. اون آدمی که عمامه سرش گذاشته، اون آدمی که به اسم دین داره حرف میزنه، اون آدمی که ولی فقیه نامیده شده، تا جایی حرفش رو باید تبعیت کنی که حکم خدا رو بگه. یه ذره بخواد بر اساس هوای نفسش، بر اساس خودخواهی خودش دستوری بده، حکمی بده، همون افرادی که بهش رأی دادن بهش پشت میکنه. تفاوت ولی فقیه با دیکتاتوری اینه که ولایت فقیه میاد آدمها رو آزاد کنه، تحت اسارت امر هیچ اشرافزادهی نباشن، و میگه من خودم نمیام به جای اون اشرافزاده دستور بدم بر اساس هوای نفسم تو هم تبعیت کن. این که میشه دیکتاتوری جدید. میگه من میام حرف خدا رو میزنم، من تلاش میکنم حرف خدا رو بفهمم، رضایت خدا رو بفهمم، اونو بگم. اگه میگم تو سوریه باید استقامت کنی، نه اینکه میترسم حکومتم ساقط بشه، چون میبینم شیاطین الانس والجن که در مقابل همه انبیا صف کشیدن، میخوان بیان زمین بزنن پرچم و علم رو. خدا از ما میخواد که اونجا استقامت کنیم. من حرف خدا رو دارم میزنم. تفاوت رو تونستم برسونم؟ چه فرقی هست بین ولایت فقیه و دیکتاتوری؟ دیکتاتوری از هوای نفسش قرار دستور بده، ولی فقیه قرار امر خدا رو بشناسه و بگه. لذا ولی فقیه آدمها رو آزاد میکنه از اسارت و بندگی همه غیر از خدا، ولی دیکتاتوری اولین کاری که میکنه همه رو اسیر خواسته های نفسانی خودش میکنه. ده شب دوره هم جمع شدیم، از ابو عبدالله حسین حرف زدیم، گریه کردیم، تو سرمون زدیم، عشق ریختیم. این سوال رو امشب از خودمون بپرسیم، چه تفاوتی کردیم با قبل از محرم؟ چه تغییری در ما ایجاد شد؟ اگر من همون آدم قبل از محرمم، با همون علاقه ها، با همون نق زدن ها، با همون کم صبری ها، با همون نگاه های غلط و خودخواهانه، معلوم میشه من یه قدم هم نیومدم به سمت خیمه حسین. حر ابن یزید ریاحی صبح عاشورا زد بیرون از خیمه یزیدی ها، اومد زیر پرچم حسین. ده شب به ما فرصت دادن، زدیم بیرون از خیمه یزیدی ها، چند قدم به خیمه حسین نزدیک شدیم. حاج آقا چجوری به خیمه حسین نزدیک بشیم؟ موحد باش، چجوری موحد باشم؟ تو زندگی فقط حرف خدا برات مهم باشه، نه حرف مردم، نه حرف چهار نفر آدمی که قیافه میگیرن برات تو فضای مجازی و احساس میکنن خیلی میفهمن، نه حرف یک رژیمی که اسم خودش رو گذاشته کت خدای دنیا. موحد بودن یعنی فقط زیر بار یک منبع قدرت بری. موحد بودن یعنی اینکه سینت رو سپر کنی، ولو فشارهای اقتصادی و مشکلات هست تحمل کنی تا این پرچم برسه به دست صاحبش. و این شهادت میخواد، و این خون دادن میخواد، و این جهاد میخواد. جنگ امروز و جهاد امروز در رابطه با چیه؟ جنگ امروز روی ذهنها و مغزهای شماست. همه تلاششون اینه که ایمان رو بگیرن. و ایمان رو چجوری میتونن بگیرن؟ وقتی که نگاه شما رو تغییر بدن، فکر مسموم رو در ذهن شما وارد بکنن. یادتونه تو جنگ، تو 8 سال دفاع مقدس، همه اومدن وسط، هر کی هر جوری میدونست یه کاری میکرد. اون پیرزن بنده خدا که هیچ کاری نمیتونست بکنه، حداقل یه لیف میبافت، یه دستکش میبافت، میفرستاد توی جبهه جنگ. خواهر و برادری که اومدی زیر خیمه حسین، جهاد، جنگه، جنگ فکرهاست، جنگ اندیشه هاست. داریم هر روز شهید میدیم، شهیدامون نوجوانامون تو دبیرستانها، تو دانشگاهها، تو فضای مجازی. نگاه کن به عکس پروفایل هاشون، نگاه کن به فیلم ها و استوری هاشون، نگاه کن به قد و قیافه هاشون. اینا دارن زخمی میشن، اگر به دادش نرسی شهید میشه. چجور میتونیم به دادش برسیم؟ ماجرا سر فکره. داره فکر غلط خودش رو با بمباران اطلاعاتی فضای مجازی فرو میکنه در ذهن نوجوان و جوان. اگر بخوای دفاع کنی چی کار باید بکنی؟ باید اندیشت رو قوی کنی، باید آگاهیت رو زیاد کنی. اگر اون روز بعد میرفتیم تو دو کوهه یک ماه تیراندازی تمرین میکردیم، امروز بعد بیایم تو منبر امام حسین، امروز بعد بریم تو کتابخونه ها یک ماه مطالعه کنیم، امروز بعد یک عالم باسوادی رو که پیدا کردیم ولش نکنیم، بگیم آقا بیا به من یاد بده چی به چیه، دنیا دست کیه، خدا کیه، پیغمبر کیه، من 100 تا شبهه دارم، کجا داری میری؟ وایسا، جواب شبهات منو کی میده؟ 2 تا کتاب حداقل معرفی کن. خانوم هایی که نمیتونن خودشون مستقیما وارد این میدان بشن، میگه من نمیتونم حرف بزنم با نوجوان. باشه نمیتونی حرف بزنی با نوجوان، این انگشترتو نمیتونی در بیاری بدی در راه جبهه؟ مادرهای شهدا انگشترهاشون رو در راه جبهه میدادن. میبینی یه مجموعه فرهنگی، یه مجموعه تربیتی، لنگ 5 میلیون پوله، لنگ 2 میلیون یه اردو ببره 4 تا نوجوانو، لنگ 3 میلیون چه میدونم یه تجهیزات بگیره، یه استادی رو از اصفهان از تهران دعوت بکنه 5 جلسه بیا توی این مدرسه با نوجوانا صحبت بکنه، شبهاتشون برطرف بشه. نمیتونه تامین بکنه. تو نمیتونی لیف به وافی بدی جبهه، تو نمیتونی ماهانه یه ذره بذاری کنار بدی جبهه، تو نمیتونی یه مانتو کمتر بخری، تو نمیتونی ماشینتو مدلشو جدید نکنی، بذار همون پرشیای مدل 97 سوار شی، حتما باید بشه 402. تو نمیتونی یه شلوار کمتر بپوشی، تو نمیتونی یه بار رستوران کمتر بری. حاجا اینایی که داری میگی برای پولداراست، ما به نون شبمونم محتاجیم. اونایی که توی جبهه کمک میکردن به نون شبشون محتاج بودن. شماها برای ما تعریف کردید، بزرگترهای جلسه، پیرزنها و پیرمردهایی که همه وجودشون رو فرستادن توی جبهه، مگه چقدر درمیا بود؟ یه گوسفند داشت و اون گوسفند داشت زندگیشو تأمین میکرد، همون رو ذبح کرد، فدا کرد برای رزمنده ها. امروز جبهه و رزمنده ها کجان؟ امروز جبهه، جبهه جنگ افکاره. رزمنده کسیه که خودش از نظر فکری تقویت کرده. امروز کسی تو سپاه امام حسینه که از نظر معرفتی خیلی خودش رو تقویت کرده. امروز قلب زینب کبرا وقتی آروم میشه که شما از نظر معرفتی شمشیر رو کشیده باشی، یعنی خیالش رو راحت کنی. آقا هر نوجوان و جوونی توی نائین براش سوال و شبهه ایجاد بشه، من اونجا من کمکش میکنم، من زخمی ها رو نجات میدم. هر کسی که داره شبهه ایجاد میکنه، داره نسل نوجوان رو منحرف میکنه، من با اون میجنگم. اینجوری قلب ابو عبدالله الحسین، قلب امام زمانمون یه مقدار آرام میشه، اینجوری شرایط ظهور فراهم میشه. اشتباه نگیریم سوراخ دعا رو، فکر کنیم فقط محرم بود که ما دور هم جمع شیم، یه ذره روزه بخونیم، یه ذره گریه بکنیم، چشمامون هم اشکی بشه. به ما هم وعده دادم که اگر اشک بریزید بر ابو عبدالله الحسین، همه گناهانتون بخشیده شده. خیلی ها گریه کردن برای حسین ولی کمکش نکردن، گریه میکردن کمکش نمیکردن. طرف چلو کباب دستش بود، داشت میرفتید یه نفر کنار کوچه نشسته گریه میکنه، نشست کنارش، بهش گفت چرا گریه میکنی؟ گرسنم. نشست کنارش، زار گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ یه ذره از کباب. گفت کباب نه، ولی گریه هر چقدر بخوای برات میکنی. ما گاهی به امام زمانمون داریم همینو میگیم، میگیم کباب نه، اون کاری که تو میخوای نه، گریه خاصی هست از اینه نداره، میان ده شب اصلا 20 شد. کار اصلی رو یادمون نره، کار اصلی اون نقطه یه که دشمن داره میکوبه. خانوما شما افسران جنگ امروز میتونید باشید. دشمن از چند سال پیش کدوم نقطه رو داره شدید میکوبه؟ حیا، عفاف، حجاب. من آخوند با این لباسم برم بیرون، این آقایون با پیرن مشکی برن بیرون، خیلی جهادی نکردن، ولی شما فقط چادر سرت کن برو بیرون، برو تو دانشگاه، برو تو بازار، برو خونه فامیلت، برو تو مدرسه، برو تو دبیرستان، لحظه به لحظه داری جهاد میکنی، چون لحظه به لحظه داری خط دشمن رو میکوبی، دل زینب کبرا رو داری قرص میکنی که ما هستیم، با پوششت میگی من کم نیستیم، ببین چقدر چادری، ببین چقدر محجبه، ببین چقدر اهل حیا و عفت. حاجا من حجابم رو رعایت میکنم ولی حالا چادر سرم نمیکنم، عیبی نداره؟ از نظر شرعی هیچ عیبی نداره، شما پوشش کامل داشته باش با مانتو، ولی اگه میخوای جهاد کنی یه جوری بیا که بفهمن شمشیر کشیدی. وقتی چادر سرت میکنی یعنی شمشیر کشیدی، یعنی اما سلح کردی، تو دل دشمن رو خالی میکنی، دل امام زمان تو قرص میکنی. انتخاب با خودته، میخوای فقط یه آدمی باشی که راه میری تو خیابونها، یا میخوای یک رزمنده مسلحی باشی که دل دشمن رو به تاب تاب میندازی و به زلزله میندازی و دل زینب کبرا رو به آرامش میرسونی. امشب شب آخری بود که در خدمت شما بودم. جمع‌بندی بخوام بکنم حرف این ده شب خودم رو، کل حرف محمد مهدی الهی منش تو این ده شب این بود که خدایی در عالم هست، اون خدا عظیمه، حکیمه، مهربانه و بزرگه، و ما خلق شدیم برای اینکه بنده اون خدا باشیم و زیر بار حرف هیچ کس دیگه ای نریم. اگر بنده شدیم باید دیگران رو هم زیر این پرچم بیاریم و به اونها هم کمک بکنیم نجات پیدا کنن از بندگی هر کسی غیر از خدا، و این نجات دادن عالم از بندگی و اسارت غیر خدا ما رو وادار میکنه که در برابر استکبار ایستادگی کنیم، حکومتی تشکیل بدیم و این حکومت رو تقویت کنیم و اجازه ندیم اون استکبار پیشروی کنه، و قطعا این حکومت چون مطابق حق داره پیش میره و رو اینکه توش اشکالاتی هست، پیروزیش قطعیه تا وقتی که ما امداد و حمایتش بکنیم، تا پرچم برسه به دست صاحب اصلیش. خب مداح عزیزمون تشریف آوردن، هنوز نیومدن، از
بخت بد شما عزیزان، من باید به قدری بیشتر مصدق بشم. بذار چند دقیقه آخر رو در رابطه با امشب ابا عبدالله حسین و خیامش صحبت کنیم. خب شب عاشوراست، همه اتفاقاتی که شنیدی در رابطه با روز عاشورا و همه روزهایی که براش گریه کردید، هیچ کدوم هنوز اتفاق نیفتاده. همه اصحاب همچنان زنده‌اند. ابوالفضل العباس هنوز دور خیام داره پاسبانی میده. علی اکبر امشب تو خیمه‌های اصحاب و تو خیمه‌های مادرها و خواهرها و دخترهایی که هستن همراه ابو عبدالله الحسین قوت قلبشونه. علی اصغر همچنان توی گهواره خودش کنار مادرش سالم و سلامت. رقیه اگر امشب دلش بگیره میتونه بره سرش رو بذاره رو پای عموش ابوالفضل، میتونه بره بغل داداشش علی اکبر و میتونه پناه ببره به دامن پدرش ابو عبدالله الحسین. هنوز هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی همه اهل حرم میدونن که فردا اتفاق بزرگی قرار میفته. به خاطر همین دلها آرام نیست، به خاطر همین زمزمه درون خیام امام حسین اینه که مکنه ای صبح طلوع، چون ابو عبدالله الحسین به همه گفته که فردا چه خبره. اون موقعی که به خواب رفت جلوی خیمه ها تو چنین شبی، یک دفعه زینب کبرا اومد محضر ابو عبدالله الحسین. امام حسین هوشیار شدن، گفتن الان جدم رسول خدا رو در عالم رؤیا دیدم. گفتن فاصله بین تو و ما زیاد نیست، انقریبه که به ما ملحق بشه. یعنی انقدر زینب کبرا گریه کرد، انقدر خودش رو زد، انقدر بیتابی کرد که امام حسین دستشون رو گذاشتن رو قلب زینب تا آرام بشه. شب عجیبیه، خیلی شب غریبی هم هست. صحرای تاریک، بیابان برهوت، یه جمع کوچکی 60-70 نفر، شاید کمتر، بعضی گفتن 30 و چند نفر. اون طرف دریای جمعیت 30,000 نفر، 70,000 نفر. امام حسین خیمه های خودشون رو به هم دیگه نزدیک کردن، پاشدن رفتن پشت خیمه ها، شروع کردن قدم زدن، خار و خاشاک رو، پستی و بلندی ها رو بررسی کردن. سلام علیکم. یک خندقی رو حفر کردن پشت خیمه ها، کسی از پشت سر نتونه حمله بکنه، و اون خندق رو پر کردن از هیزم تا لحظه شروع جنگ اونجا رو آتش بزنن. سلام علیکم. امشب خیمه های ابا عبدالله الحسین یه حال و هوای معنوی هم داره. در تاریخ نقل شده لهم دویون که دوی نه، هر عزیزی یه گوشه این بیابان تاریک رو بغل کرده بود و مشغول عبادت و نماز بود. خودتون داره تون صحرا، حسین با همه نورانیت و زیباییش یه گوشه ایستاده داره راز و نیاز میکنه و عبادت میکنه. علی اکبر یه گوشه، ابوالفضل العباس یه گوشه، قاسم بن الحسن یه گوشه، حبیب پیرمرد یه گوشه، بریر یه گوشه، علی اکبر، هر کدوم از اصحاب یه حس و حال معنوی. وقتی آدم اینا رو اینجوری میبینه بیشتر شیفتشون میشه. وقتی آدم ابو عبدالله الحسین رو مشغول راز و نیاز میبینه، چشمهاش پر از اشکه، داره در برابر خدا تضرع و زاری میکنه، دلش تحمل نداره این حسین رو فردا زیر صبح اسما ببینه. خیلی سخته این حسین رو شمر رو سیرش تحمل بکنه. حسین شب عاشورا خیلی خواستنی تر از حسین حتی چند شب قبله، خیلی نورانی تره. حسین شب عاشورا یه بابای دیگه است در رقیه. عباس شب عاشورا خیلی دلبری میکنه،
پس عینب کبرا میدونه فردا چه اتفاقی قراره بیفته و کاری نمیتونه بکنه. یه ذره رقیه رو باید آروم بکنه، یه ذره باید به مادر علی اصغر برسه، یه ذره باید به خودش برسه، یه ذره باید بره داداشش رو تماشا کنه. چی کار کنم؟ شبی گذشت تا صبح عاشورا رسید. بعد از نماز صبح عاشورا آغاز شد جنگ. ابو عبدالله الحسین صبح عاشورا که شد، اول خودشون و اصحابشون رفتن نصیحت کردن، بعد به اصحابشون گفتن که نکنه شما جنگو شروع کنید. یک کسی تیر گذاشته بود تو چله کمان آماده بود. حضرت گفتن شما شروع نکنید. تا عمر سعد دستور داد یکی از یاران خبیثش تیری به سمت خیام ابو عبدالله الحسین پرتاب کرد. اون تیر که پرتاب شد جنگ شروع شد. گفتم تا قبل از ظهر جنگ ها معمولا درگیری های گروهی بود اول، بعد درگیری های فردی بود و اکثر اصحاب کشته شدن تا ظهر. اگر 72 یار داشت حضرت، دیگه نماز ظهر که رسیده بود شاید 20 چند نفرشون مونده بودن. اذان ظهر شد، حضرت گفتن میخوام نماز بخونم، صف بستن نماز بخونن. دو نفر جلوی حضرت قرار شد اجازه ندن دشمن خدای نکرده جسارت کنه و حمله ای کنه. یکیشون زهیر بود. عجیب این زهیر، زهیر همونیه که نمیخواست با امام حسین مواجه بشه. نمیدونم چی کار کرد حسین ابن علی تو یک برخورد تو خیمه که دلشو زیر و رو کرد. بچه ها بیاد امشب التماس کنیم به امام حسین اون حرفی که حسین زد به زهیر امام زمان به ما بزنه. اون نگاهی که کرد یه دفعه زیر و رو کرد، زهیر رو تبدیل کرد به یک رزمنده. زهیری که داشت فرار میکرد با حسین مواجه نشه آوردش. این زهیر جلوی امام حسین تیر خورد ظهر عاشورا، امام نماز بخونه خم به ابرو نیاورد. به خدا بعد التماس کنیم امام زمان امشب یه نگاهی به دلمون بکنه. میشا حاج قاسم التماس کرد که شهادت رو گرفت، التماس کنیم که بگیریم. بعد از ظهر عاشورا که شد، همه اصحاب تمام شده بودن و رفته بودن. حالا یکی یکی باید بنی هاشم به خیمه ها به میدان برن. اولینی که رفت کی بود؟ عزیزترین. بابا اول میذاشته یک کس دیگه ای بره. اول از همه علی اکبر. اونقدر علی اکبر شیفتش بود امام حسین که وقتی رفت میگن امام حسین پشت سرشون محاسن سفیدشون رو توی دست گرفته بودن نگاه میکردن و میرفتن جلو. گفتن خدایا شاهد باش کیو فرستادن به بید. اجده و ناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن. علی رو زدن، قاسم رو زدن، عباس رو زدن. عباس تو اون لحظه های آخر پرچم دستش بود. دیدید بچه ها قوت قلبشون بزرگتر است دیگه. وقتی با دختر میری جایی توی خیابون، یه وقتی یه حادثه پیش بیاد چهار تا آدم ناجور حمله بکنن، میگه بابام هست، عموم هست. ولی امان از اون لحظه ای که عمو رفت، یه دفعه انگار دل خیام خالی شد، هوری دلشون ریخت. دیگه چی کار کنیم؟ بعضی گفتن حضرت زینب را افتاد تو خیمه ها، گفت بچه ها گوشوار رو در بیرون آماده بشید، اینا رحم ندارن، انقریبه که حسین رو هم شهید کنن، حمله میکنن به خیام، آماده کنید خودت. خیلی شرایط سختیه. امام سجاد امامه، تحمل نداشت این شرایط رو ببینه. خیلی صحرای عاشورا صحرای سختی بوده. یه شب گفتم خدمتون، آیت الله وحید میگفتن یک ریاضتی هست که اگر اون کسی این ریاضت رو انجام بده کل صحرای عاشورا رو بهش نشون میدن غیر از 3 ساعت. اون 3 ساعت رو به هیچ کس نشون نمیدن تا قیامت، چون کسی تحمل نداره ببینه. از اون ساعتی که ابو عبدالله الحسین از خیام خداحافظی کرد، اومد توی میدان و تنها رو رو کرد به سمت راست، عین حبیب، هیچ کی جواب نمیده، عین عباس، هیچ کی جواب نمیده، عین اکبر، هیچ کی، هر چی فریاد میزنه کجایی، هیچ کی جوابش رو نمیده. نامردی سنگ پرد کرد خورد به پیشانی عبدالله الحسین، خون جاری شد روی صورت حسین ابن علی، حضرت دامنشون رو گرفتن بالا، لباسشون رو گرفتن، پیشانیشون رو پاک کنن. کسی نیزه‌ای فرو کرد در پهلوی حضرت، تیری زد به قلب حضرت، تیر که به قلب حضرت خود، هر کاری کردن دیدن خون بند نمیاد، تیر رو نمیتونن در بیارن، از پشت سر تیر رو دادن. اونقدر این نیزه‌ای که زدن به پهلوی عبدالله سنگین بود که حضرت رو از روی اسب زمین زد. اگه شب عاشورا نبود اینا رو نمی گفتن. حضرت با صورت زمین خوردن، ولی هنوز نفس دارن. همین که سرشون رو بلند کردن دیدن دارن میرن به سمت خیام، همون حال فریاد زدن آزاده باشید اگر دین ندارید، من هنوز زندم. کجا شمر به اطرافیانش گفت حسین رو دریابید، دریای تیر ریخ رو سر حسین. چه کردن با حسین؟ چه کردن با عزیز زهرا؟ چه کردن؟ کاری کردن که زینب کبرا پا برهنه دوید بالای گودال، رو کرد به مدینه، گفت صلا علیک یا ملیک السما، هازا حسین و کمرم منون به دبا. این همون حسینی که لب و صورتش رو میبوسیدی، ببین چجور روی خاک افتاده، ببین چجور بهش حمله میکنن، ببین چجور او رو دارن میزنن. دامن کشان رفتی دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد، چشم حرامی با حرم رو برو شد، حرم رو برو شد. بیا برگرد خیمه ای کس و کارم، مرا تنها نگذار ای علم دارم، علم دارم، علم دارم. آب به خیمه نرسید فدای سره، یا نمیخوای فعلا بگو عمو بیا. آب به خیمه نرسید فدای سره، فدای سره. حسین قامتش خمید فدای سره، فدای سرت. لا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا و ینقلب ینقلبون. یک دعا میکنم، خدایا به امشب عبدالله الحسین در فرج و ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، ما رو جزء سربازان و سرداران و شهداء در رکابش قرار بده. صلوات می برد.